بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بتن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور. خطبه 49 از مجموعه نهج البلاغه، جمله اول این خطبه مورد صحبت قرار گرفت که حالا تتمه صحبت دیروز به عرضتون میرسد. الحمد لله الذی بطن خفیات الامور، ستایش خدایی را که بطن خفیات الامور. روز گذشته در ارتباط با علل ستایش صحبت شد که گفتیم خوبی خود شیئی که ستایش می شود، خیر رسیدن از آن به انسان، امید خیر، بیم از عدل و عدالت او، که اینها توضیح داده شد و همه اینها در ذات مقدس حضرت حق هست. ذات مقدس حضرت حق خوب است، کمال است، عین کمال است، به نتیجه ستایش برای اوست و خوبی ها از او به ما رسیده است، باز ستایش برای اوست. امید خیر به او داریم، باز ستایش برای اوست. بیم از عدل او داریم، باز ستایش برای اوست. که در این خطبه همون بخش اول بیشتر مطرح هست که اوصاف حضرت حق در این خطبه شریفه بیان شده. جمله اول این بود، ستایش خدایی را که دارای این خصوصیت است، دارای این صفت است که بطن خفیات الامور. این بطن خفیات الامور دو جور معنا شده. یک معنایی که عموماً شارحین این خطبه شریفه معنا کردن اینه که به معنای عرفه است. ستایش خدایی را که آگاه است به معنای علمه عرفه. بطن خفیات الامور یعنی یعلم خفیات الامور، که مشخصه ذات مقدس حق آگاه به همه چیز هست و امور خفیه برای او جلیست و باطن برای او ظاهر و مخفی برای او آشکار. اوست که بر همه چیز آگاه هست، به گونه ای که در اون اصل عالم ازلا معلوم به نسبتی روایات مربوطه قرائت شد، عالم است قبل از خلقت اشیاء، به اشیاء همچنون که عالم است پس از خلقت اشیاء، به اشیاء عالم است، به امور گذشته عالم است، به امور آینده عالم است به جزئیات، عالم است به همه چیز، نورون کله، علمون کله، علمون لا جهل فیه. بنابراین بطن خفیات الامور یک معناش همینه که یعنی یعلم خفیات الامور، چه این که یعلم کل شیء از جمله خفیات امور. و به صورتی که عرض شد بر همه چیز، بر وسوسه های قلوب، بر رازهای نهان در دل، بر همه چیز آگاه است. و دلیل بر این آگاهی هم این است که همه چیز وابسته به اوست. چون وابسته به اوست، چون خالق اونهاست، چون موجد اونهاست، اونچه که همه چیز به او وابسته است، به گونه ای که اگر این وابستگی نباشد هیچ نخواهد بود، معدوم خواهد بود، بدیهی است که آگاه به همه اونهاست. کما این که این استدلال به این صورت در آیات شریفه قرآن هم توجه داده شده، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق، اون کس که خالق است او آگاه است، خلق کرده. اون کس که همه چیز وابسته به اوست پس آگاه هست نسبت به همه چیز. یکی از استدلال های مربوط به علم خداوند متعال همین استدلالیست که به عرضتون رسید. بنابراین روشنه که الحمدلله الذی بطن خفیات الامور، اشاره شد که به کلیات، به جزئیات، به همه چیز آگاه است. البته در قبال این مطلب نظرهای دیگری که هست و از مکتب وحی می شود گفت اون نظرها کاملا بدور است. اینها قسمتی در بحث اصل عالم الاسلام معلوم صحبت شده. این یک معنا. معنای دوم این که بطن خفیات الامور به این صورت بعضی معنا کردن که یعنی سار باطنن للامور الخفیه. اینجا معناش این شد که معنی اول که یعلمو الامور الخفیه، این معنی دوم اینه که ذات مقدس بطن خفیات الامور یعنی در امور خفیه اونچنان نافذ است که تعبیر بشه که سار باطنن للامور الخفیه. این گویی باز در ارتباط با امور خفیه، باطن امور خفیه است. نتیجهش میشه که یعنی اخفا من کل شیئن علی العقل، در عین این که آثارش آشکار و مثبت اوست، ولی خود ذات مقدس حضرت حق اخفا من کل خفیه. بطن خفیات الامور ای سار باطنا للامور الخفیه، که این معنا را بعضی از شارحین نهج البلاغه گفتن که از جمله مرحوم محقق شوشتری است که شرحی دارن بر نهج البلاغه، ایشان میگویند که عموماً همین معنای اول رو گفتن که بطن خفیات الامور، یعنی یعلم خفیات الامور، ولی ایشان میگویند به نظر ما این معنا مناسب نیست. مناسب این معناست که حالا عرض شد و بیشتر عرض میکنیم، تأیید مطلب خودشون جمله دوم آوردن. حالا عبارتش رو میکنیم که کفایت میکنه. در جزء اول از این نهج السباغه هست، در شرح نهج البلاغه که مرحوم بشوشتری، الحمدلله الذی بطن خفیات الامور ای صار باطنا لها حتی که انها ظاهرتون به نسبت الیه تعالی. حضرت حق صار باطنا للامور الخفیه، که گویی این امور خفیه به نسبت حضرت حق ظاهرتون و حضرت حق باطن است به نسبت به اونها هم. صار باطنا لها یعنی للامور الخفیه که انها ظاهرتون به نسبت الیه تعالی، کما قال علیه السلام فی کلام له آخر کل باطن غیره ظاهر و ذالک لامکان درک ذاتها و استعادت ذالک فی حقی تعالی. چرا این تعبیر هم میشه که همه چیز نسبت به حضرت حق ظاهر ولی حضرت حق باطن؟ چه این که همه چیز مدرک قرار میگیرد ولی ذات حضرت حق بس که مدرک قرار نمیگیرد، لذا این تعبیر میشه. اون وقت حالا ایشان میگویند ابن عبدالحدید و چنین معنا کرده که بطن خفیات الامور یعنی یعلم خفیات الامور. تبعیت کردن از ابن عبدالحدید دیگران هم، شرح میثم هم به تعبیر ایشان و شرح خویی هم باز همینطور معنا کردن. عموما هم همین معنا رو کردن که بطنه یعنی علمه، بطن خفیات الامور یعنی یعلمه که اول گفتیم. ایشان به ذهنشون چنین رسیده که خیر، معنا این میشه که بطن خفیات الامور نه اون علم بالبواطن والخفیات که دیگران گفتن، بلکه صار باطنا لها، باطن امور خفیه شده، یعنی ذات مقدس حضرت حق باز در ارتباط با امور خفیه هم که حساب بشود باز باطنون یعنی مخفیون، یعنی اخفا من کل خفیین نتیجه این میشه. اون وقت میگوین که شاهد این که معنایی که دیگران کردن مناسب نیست این جمله دومه، چون در جمله دوم آمده است که و دلت علیه اعلام و ظهور، که خودش باید مستقلن صحبت بشه انشاءالله. اجمالش اینه که نشانه های آشکار دلیل وجود اوست، دلیل بر حضرت حق است. زمین، آسمان، موجودات مختلف، همه چیز، و فی کل شیء له آیتون تدل علی انه واحد. اعلام ظهور یعنی نشانه های آشکار که عبارت هست از موجودات مختلف علوی، ارضی، آفاقی، انفسی، همه کائنات نشانه اوست دلالت بکند بر او. اینجور به نظر ایشان آمده است که این جمله دوم مناسبش اینه که جمله اول را اونچنون که ما معنا کردیم معنا بشه، که سار باطنن، در عین این که سار باطنن که من اخفل خفیات است، ولی نشانهای آشکار دلیل بر اوست، تناسب بیشتره، تا این که بگوییم که یعلم و خفیات الامور، بعدم یه مطلب دیگری که دلت علیه اعلام و ظهور. خیر، تناسب بین این دو جمله معنایی است که ما گفتیم، نه معنایی که عموم گفتن. بنابر معنایی که عموم گفتن، جمله دوم هم به جای خودش یک معنای مستقل نیست، ولی تناسبی با جمله اول نداره. اما با معنایی که ما گفتیم جمله دوم تناسبش بیشتر هست، که این چنین میشه که ذات مقدس حضرت حق اخفا من کل خفی، از هر چیزی پنهانتر، در عین این که از هر چیزی آشکارتر، به خاطر اعلام ظهور، به خاطر نشانه های آشکار. نتیجه این دوتا مطلب همه میشه که ذات مقدس اخفا من کل خفی، مدرک به حواس ظاهره نیست، مدرک به حواس باطنه نیست، مدرک به قدرت توهم نیست، مدرک به قدرت تعقل نیست، غیب مطلق است. در عین این که نشانهای وجود او و بود او و اثبات کننده او همه جا ظاهر و آشکار است. بنابراین الحمدلله الذی بطن خفیات الامور، این عبارت شریفهی که در این خطبه مبارکه هست دو جور معنا شد که به عرضتون رسید. بطنت الوادی ای دخلت الوادی، دخلت الوادی اون وقت اینجا معنیش همین میشه که یعنی داخلون فی الامور الخفیه. باز داخلون مثل همون حرفی سابق هست که داخلون لا که دخول شیعه پیشه، اونجا خودش محفوظه. و اون عبارتی که اون وقت حالا معلوم بشه که مورد در بوده که صحبتش بشه اینه که در شرح میثم به این صورت هست که بطنت الوادی دخلته، یک معنای بطنه که همون علمه شد، که بطنت الامر علمت باطنه در شرح میثم اینجوره، و بطنت الوادی دخلته. اون وقت معنای این که بطنت الوادی دخلته، اگر با این معنایی که برای بطنه آمده بخوایم معنا کنیم، همین میشه که چی؟ یعنی بطن خفیات الامور، یعنی داخلون فی خفیات الامور لا کدخول شیئن فی شی، اینجور میشه. در هر حال نتیجتاً اگر این رو معنای سومی فرض بکنیم، سه تا معنا برش گفته میشه و توضیحاتی که در ارتباط با این عبارت شریف گفته شده اینه که فرصت گذشت تا بعد برسیم به جمله و دلت علیه علام و ظهور، که اونجا یه توضیحاتی لازم هست انشاءالله. اللهم صلی علی محمد و علی محمد.